خب دعوت میکنم مطابق معمول شنبه تا چهارشنبه با همکارانم در برنامه صبحگاهی صبح و گفتگو همراه باشید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد و ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه، سه شنبه، چهارم مهر 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. انشالله شما هم همراه ما باشید تا انتها با صبح گفتگوی امروز تا حوالی 8:25 دقیقه. انشالله امروز هم به موضوعات مختلف و متنوعی خواهیم پرداخت، موضوعاتی که برآمده است از خواست شما، از نظرات شما، از آنچه که در رسانه ها به عنوان مشکل معضل مطرح شد. باز هم هفته دفاع مقدس رو تبریک میگیم در همین ابتدای صبح خدمت همه عزیزانمون، همه دلاور مردانمون، همه خاطر آفرینانمون در عرصه دفاع مقدس. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست و دو شماره تلفن 2265-2285، همینطور 2786-1035 تماس بگیرید، پیامک بفرستید، با ما همراه باشید. برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. به اتفاق همه برای بچه های صبح و گفتگو، سه شنبهی قرین آرامش و موفقیت براتون آرزو میکنیم. انشاءالله با صبح و گفتگو همراه باشید.
یا خمان شادی مردن و تارا با مای و هار دلد بکرشا فرمان خما یک سر در و با اردل به نوران وی لی 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 دار یا خمان شادی بردن و تارا ارزیز و دل تنگ ارزیز و دل تنگ ارخم بارانی آنا بتامای وای وحارانی دیسا مجده و دیسا مجده و آما و وحا کل بینت شادی کل بینت شادی خاطران خواد شکو فیدارا دهم کردن واز بلبولان دلا بردن با آواز سوزه کردن فش سارا و درودش سرزمین بیم ببینی بهش اردل بی نورن وی لی 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 دار یا خمان شادی بردن و تارا با آمای و ها دلت بکشا خرمان خما این سر در و با اردل بی نورن وی لی 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 دار یا خمان شادی بردن و تارا ارزیز و دل تنگ ارزیز و دل تنگ ارخم بارانی آنا بتمای آنا بتمای مای بحارانی دیسا مجده با دیسا مجده با آما و خاطران خواب شکوفه دارا دهم کردن واز بلبولم دلا بردن با آواز سوزه کردن فش سارا و درودش سرزمین بیمین ببینی بهر اردم بی نورن دار یا خمان شادی بردن و تاران
صبح شما بخیر باشه. خیلی متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و انشالله این همراهیتون رو تا انتها ادامه بدید، با ما باشید. میخوایم بریم سراغ موضوع اول، گفتگوی اول به مناسبت هفته دفاع مقدس و هم صحبت بشیم با امیر دریادار علی اکبر اخگر که در طول دفاع مقدس فرماندهی یگانهای شناور و عملیاتهای رزمی در شمال خلیج فارس رو به عهده داشتن. ایشون سابقه شرکت در عملیاتهای مختلف اسکورت کشتیهای تجاری رو هم به عهده داشتن. امیر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، هم عهد سلام دارم خدمت جنابالی و همه شنوندگان همیهنان عزیزم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، خوشوقتیم که در خدمت شما هستیم. میخواییم درباره اون دوران و درباره خاطرات و تجربیات حضرت عالی در اون دوران هم صحبت بشیم. برای شنوندگان صحبتهایی رو داشته باشید و به ما بگید از اون دوران، از خاطرات، از مهمترین خاطراتی که بر در ذهن شما باقی مونده.
بله، اول به من اجازه بدهید چون هفته دفاع مقدس، منم این هفته رو هم خدمت عزیزان همه تبریک بگم و گرامی بداریم و به خصوص یاد شهدای 8 سال دفاع مقدس و امام شهدا رو داشته باشیم. شاید بهتره بگیم که شهدای 42 سال دفاع مقدس که باید یاد این عزیزان گرامی بداریم. و موردی که من همیشه روش تأکید میکنیم که در حقیقت شهدای جاویل اثری که هنوز که من شما داریم امروز با هم صحبت میکنیم، پیکر پاکشون هنوز به خاک وطن بر نگشته. شهدایی مثل خلبان قهرمان ما سرلشکر آلاغا، دلاور دریایی ما، دریادار همتی، تکاور حسنی، شهید قربانی، همه اینا الان که من شما با هم صحبت کنیم هنوز پیکر پاکشون در یک منطقه به وسعت 237,000 کیلومتر مربع که همون خلیج همیشه فارس هست خفته است، و این به برکت خون این شهدا این منطقه همیشه آرام خواهد بود و همیشه در صلح و صفا هم انشالله خواهد بود.
انشالله.
اون چی که شما امروز فرمودید در بحث 8 سال دفاع مقدس و خصوص تو جنگ های حالا در دریا مستظر هستید که در حقیقت رژیم بعثید به دنبال این بود که به هر نحوی شده حضور خودش رو در خلیج فارس به اثبات برسونه، و برای اینکه این کارم بکنه و بخواد قدرت نمایی بکنه شخص صدام در منطقه، خب اول اقدامی هم که حتی قابلت میکرد مقابله کرد با نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، و بعد به دنبال این بود که به هر نحوی شده بتونه قطع صادرات واردات ما رو تو بنادر ما انجام بده، و به دنبال اون با کشیدن پای همه حالا شرق و غرب و به خلیج فارس که بتونه صادرات نفت ما رو قطع بکنه، و با فشار اقتصادی که به کشور ما وارد میکنه و به نظام جمهوری اسلامی ایران وارد میکنه، ما رو بکشه به پای میز مذاکره و خواستهای خودش رو دقیقاً به ما اعمال بکنه. خوشبختانه در همون 3-4 ماه اول جنگ نیروی دریایی قهرمانمون تونستش که در حقیقت بخش اعظم دشمن متجاوز رو که قصد داشت با پای سرزمینی ما تجاوز بکنه رو دستش رو قطع کردن، و از همه مهمتر که حالا فرمودید بحث عملیاتی بود که در مورد قطع صادرات واردات ما یا کشتی های اسکورت، کشتی های تجاری رو به مد نظرش بود که به هر نحوی شده بتونه با انجام حملاتی که در دریا میکنه صادرات واردات ما رو حالا چه در بخش نفت و چه در بخش کالا قطع بکنه. و مستعد هستید و عزیزان میدونن در طول 8 سال دفاع مقدس بنادر ما خارک، بوشهر، بندر امام، بندر عباس به هیچ وقت این بنادر قطع نشد، حتی صادرات و واردات ما در بخش نفت به هیچ وقت قطع نشد، ولی رزمندگان نیروی دریایی موفق شدن با انجام عملیاتی که در علیه پایانهای نفتی دشمن در خلیج فارس بود، صادرات 2,700,000 بشک نفتشو از خلیج فارس در همون 3 ماه اول جنگ به طوری قطع بکنن که نهایتا دشمن نتونه تا پایان جنگ بتونه چند لیتری نفت از خلیج فارس صادر بکنه. و این یکی از موفقیت‌هایی بود که ضمن اینکه نیروی دریایی حالا عملیات خود در خلیج فارس انجام میداد، در پشتیبانی سایر نیروها هم بود، ما تونستیم عملیات اسکورت کشتی‌های تجاری رو به بنادر خودمون حفظ و حراست بکنیم، و از هوا عزیزان نیروی هوایی قهرمانمون و از دریا نیروی دریایی ما تونستیم در طول این 8 سال دفاع مقدس چیزی حدود 10,000 فروند کشتی رو در بین بندر عباس و بندر امام در تردد بودن در حقیقت تونستیم اسکورت بکنیم، و موفق شدن چیزی حدود نزدیک به 300 میلیون تن کالا، ببینید این کم رقمی نیست، 300 میلیون تن کالا در حقیقت تو بنادر ما تو این 10 سال جابجا شد، و این نبود جز اون ایثار و فداکاری که در هوا نیروی هوایی انجام میداد در مورد تجاوزات هواپیماهای دشمن و در دریا هم نیروی دریایی. و اگر باز برگردیم به سوابق این عملیات میبینید که حالا کشورهای غربی انواع موشک‌ها و انواع هواپیماهای خاص در همون زمان رو به در اختیار در حقیقت صدام گذاشته بودن که بتونه عملیات یا حملات خودش در روی دریا انجام بده، که خوشبختانه با اون ایثار و فداکاری که 8 سال دفاع مقدس شد و به خصوص تو دریا و دشمن همش هم فکرش میکرد که تمام جنگ رو بکشه توی خلیج فارس، موفق نشد و این تسلط دریایی رو نیروی دریایی تبدیل کرد به سیادت دریایی در مقابل در حقیقت متجاوزینی که قصد تجاوز رو به منافع و منابع کشورمون تو خلیج فارس داشتن.
چند تا نکته رو میتونیم از فرمایشات شما استفاده کنیم و از آنچه که گذشته در این 8 سال دفاع مقدس در مرحله اول، در حالا اسمشو بگذاریم غافلگیری یا نگذاریم غافلگیری، در شروع تجاوز که تفنگداران دریاییمون یا تکاوران دریایی ما جانبرکف با دستور یا بی دستور از پایگاه های جنوب به ویژه بوشهر رو به سمت استان خوزستان آوردن برای دفاع و جان بر کف جانشون رو در دست گرفتن و به دفاع از آب و خاک پرداختن. قسمت دوم آنچه بود که در عملیات مروارید رخ داد در آذر ماه و ما تونستیم با کمک رشادت های نیروی دریایی ارتش عملا قدرت دریایی صدام رو ازش بگیریم و عراق دیگه عملا توی دریا حرفی برای گفتن نداشت، هیچ ناوگانی نداشت، حرفی نمیتونست بزنه. مرحله سوم هم همونجوری که فرمودید بحث اسکورت و حمایت از ناوگان تجاری ما بود، چه نفتی چه غیر نفتی در خلیج فارس، حالا در دوره جنگ نفتکش هم که این اتفاق تبلور بیشتری داشت. درباره این شکلگیری این سه حرکت میخواییم با شما صحبت بکنیم، همکاران شما، همرزمان شما توی قسمت‌های یگان‌های مختلف نیروی دریایی تونستن این مأموریت‌ها رو به بهترین شکل ممکن انجام بدن، هرچند همونجور که فرمودید در یک همافزایی و یک هماهنگی بین بخشی با سایر ارگان‌ها و نهادهای ارتش هم بود، اما این پیشتازی و جلوداری نیروی دریایی رو می‌خوایم با شما صحبت کنیم.
ببین، یه بحثی رو شما بهش اشاره کردید، من خدمتتون بگم تکاوران قهرمان ما در همون اولین روز جنگ، یعنی وقتی 31 شهریور دشمن حملات خودش رو در روی به حال فرودگاه‌های ما انجام داد، تکاوران قهرمان ما، گرچه قبلا یه یکانی از این تکاوران ما در منطقه خرمشهر مستقر بود، ولی گردان تکاور ما در حقیقت همون شب 31 با فرماندهیش حرکت میکنن و در خرمشهر مستقر میشن و باور کنید که اینا عملیات نکردن، اینا حماسه آفریدن. یعنی در 34 رو دشمن که اومده بود یک روزه تو فکرش بود که بیاد نه تنها حالا خرمشهر رو بگیره، بلکه خوزستان رو یک روزه بگیره و در حقیقت دنبال این بود که در همون ساعت اولیه که حمله میکنه در حقیقت خرمشهر رو و به دنبال اون محاصره آبادان رو و آبادان رو در حقیقت در محاصره بگیره، که حالا خوشبختانه روز 8 شکست آبادان هم فردا به همین مناسبت هستش که ببینید تکاوران نیروی دریایی همراه با سایر رزمنده‌ها در خرمشهر یه حماسه ای را آفریدن. دانشجویان دانشکده افسری امام علی در خرمشهر حماسه آفریدن و تونستیم در حقیقت که دشمنی که اومد بود یک روزه اونجا رو فتح بکنه منجر به 34 روز شد و همین 34 روز موجب شد که در حقیقت اون تهاجم اولیه رو که در سراسر جبهه‌ها داشتن انجام میدادن به خصوص در بحث خرمشهر رو جلوگیری کردن و تونستیم در حقیقت حالا با عملیات بعدی دشمن به عقب رانده بشه و با عملیات بی نظیر بیت المقدس و طریق القدس دیدین که دشمن در حقیقت مجبور شد تمام منطقه بحث خرمشهر رو تحت بکنه و در حقیقت اون اهدافی که داشت که بتونه اول خرمشهر رو بگیره بعد آبادان رو و بعد روی اهواز عملا ناکام شد و نهایتاً خرمشهر با تعداد حدود 19,000 اسیر در حقیقت مجبور به عقب نشینی شد. اون چیزی که در دریا اتفاق افتاد اینم مدیون اون ایثارگری های و فداکاری هایی که شناورهای نیروی دریایی و واحدهای پروازی نیروی دریایی انجام دادن. در همون اول جنگ اولین هدفی که نیروی دریایی یا اولین راهبردی که ما اون موقع داشتیم این بود که فعلا از تجاوز یکانهای شناور دشمن به منطقه شمال خلیج فارس جلوگیری کنیم. تعدادی از یکانهای ما در همین عملیات من جمله ناوچه قهرمان ما همیشه جوشن که این افتخارم داشتم خودم مدتی فرمانده اینو داشتم، در حقیقت تونستیم در درگیری‌های متعددی که در شمال خلیج فارس بود از جلوگیری بکنیم از تردد یکانهای شناور دشمن در خلیج فارس و عملیاتی که به نام عملیات اشکان معروف شد در حقیقت نیروی دریایی موفق شد با 3 فروند از شناورهاش تأسیسات نفتی، 2 پایانه نفتی در رژیم بسو در صادرات نفت 2,700,000 بشکه نفت. ببینید این کم نبود، 2,700,000 بشکه نفت در روز از این دو تا پایانه ها صادر میشد با عملیاتی تحت عنوان اشکان و تکاوران قهرمان ما، تحت عنوان عملیات سفری در حقیقت تهاجم کردن در روی این دو تا پایانه نفتی و نهایتاً تا پایان جنگ دشمن موفق نشد که بتونه از این پایانه نفتی نفت صادر کنه.
سپاسگزارم امیر، متشکرم. بله بفرمایید.
در زمان در حقیقت همون اوائل از 3,245,000 بشکه نفت که در منطقه عراق تولید میشد، در حقیقت 2,700,000 بشکه از طریق خلیج فارس میرفت که خوشبختانه با این عملیات موفق شدن. و از همه مهمتر عملیات غرور آفرین مروارید رو که من به عزیزان و شنوندگان و ملت عزیزم پیشنهاد میکنم اگر فرصت شد اینو به صورت دقیق‌تر، کامل‌تر مطالعه بکنن، چون یکی از عملیات‌هایی که نیروی هوایی قهرمان و نیروی دریایی در شمال خلیج فارس علیه پروازهای نیروی رژیم بسر و دریش انجام دادن بی‌نظیره. نه فقط در بحث جنگ دریایی ما، بلکه تو جنگ‌های دریایی هم که این اتفاق افتاده بی‌نظیره. یعنی این ایثار و علم و تلاش رو نشون دادن که در حقیقت چگونه از منافع کشورشون در دریا دفاع میکنن.
امیر سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از همراهیتون. آرزوی سلامتی داریم برای شما، قدردان زحمات شما هستیم، هم ما هم همه ملت ایران آرزوی سلامتی داریم. پاینده باشید انشالله و صبحتون بخیر.
خیلی ممنون، تشکر.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
نخل‌های سبز بی‌سر یاد کن، یاد کن از لاله‌های سرخ پرپر یاد کن، یک نفس از حسرت پرواز در کنج قفس، یک نفس از حسرت پرواز در کنج قفس، لحظه ای از بال خونین کبوتر یاد کن، سبز بی سر لاله های سرخ پر پر بال خونین کبوتر یاد کن، یاد کن از بینشان مردان دشت عاشقی، یاد کن از بینشان مردان دشت عاشقی، که از عبور سرخشان دشتی پر از خون مانده است، یاد کن از بینشان مردان دشت عاشقی، که از عبور سرخشان دشتی پر از خون مانده است، از بلم هایی که هنگام شکستن بی صدا، حلقه فریادشان در گوش کارون مانده است.
باز هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره غیور مردان افتخار آفرین دوران دفاع مقدس. آرزوی سلامتی داریم برای خانواده هاشون، برای بازماندگانشون، و همینطور امیدواریم که بتونیم راه این عزیزان رو به خوبی ادامه بدیم در پیش برد اهدافمون در حوزه منافع ملی، و بتونیم این منافع رو در سطح بین المللی، در سطح داخلی به دست بیاریم، اونم به صورت حد اکثری. روی خط ارتباطی در این لحظه جناب آقای دکتر علی محبی، ریاست محترم پژوهشگاه آموزش و پرورش حاضر هستن. آقای دکتر محبی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت سلام علیکم، صبح شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در خدمت شما هستیم. توی خبرها درباره همایش بین‌المللی تعالی تعاملات خانواده و مدرسه، چالش‌ها، الگوها، راهبردها داشتیم می‌خوندیم و خبرهایی رو دست به دست می‌دیدیم. قرار شد که با حضرت عالی هم صحبت بشیم، برای مردم گزارش بگیریم، ببینیم که این همایش در چه زمانی قرار هست آغاز بشه، چه انتظاراتی از این همایش میره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، به ویژه دانش آموزان عزیز و گرامی و خانواده های بزرگوار و محترمشون سلام عرض میکنم و آغاز سال تحصیلی را تبریک عرض میکنم و همچنین گرامی میداریم ایام دفاع مقدس را حیطم و درود میفرستم به روح پاک شهدای معلم و شهدای دانش آموزی. خب استحضار دارید که دو رکن اساسی در حوزه تعلیم و تربیت وجود داره، یکیش خانواده هست، یکیش مدرسه، و این دو رکن اگر با هم هماهنگ و هم‌عصا رسالت و نقشی که بر عهده‌شون هست انجام بدن، امید این میده که حال نظام تعلیم و تربیت هم بهتر بشه و به اهدافمون انشالله برسیم. اما اگر خدای نخواسته این دو رکن هر کدام در ایفای وظایفشون کوتاهی بکنند و یا این که ناهماهنگی و به هر حال عدم انسجام و اینها در کارشون باشه، طبیعتاً تربیت و تعلیم به خوبی مسیر و جریانش تحقق پیدا نخواهد کرد و به اهدافمون دست نخواهیم پیدا نخواهیم کرد. خب در دنیا کارهای خیلی بزرگی در این زمینه شده. در نظام تعلیم تربیت ما هم در سند تحول اهمیت بسیار زیادی برای نقش خانواده در نظر گرفته شده. متاسفانه در حال حاضر نقش خانواده بسیار کم رنگ هست و کاسته شده در حد این که شرکت در انجمن اولیا و مربیان و در حد این که مسائل مالی اگر مشکلی پیش بیاد از اونها کمک بطلبن. خب این نقص جدی است. برای این که ما دست پیدا بکنیم به یک الگوی مناسبی در حوزه تعاملات خانواده و مدرسه، این همایش رو ما طراحی کردیم که انشاءالله در بهمن ماه ما این همایش رو اجرا خواهیم کرد. الان کارش انجام گرفته، فراخوان مقالش داده شده. اهدافی که ما به دنبالش هستیم دستیابی به یک الگوی جامع و کاملی در زمینه تعاملات خانواده و مدرسه است، به نحوی که نقش خانواده در تعلیم و تربیت هم در حوزه نیازسنجی و طراحی برنامه‌ها، هم در حوزه اجرای برنامه‌های تربیتی و در نهایت در حوزه ارزشیابی از برنامه‌های تربیتی یک نقش برجسته ای را خانواده‌ها باید ایفا بکنن. از این ور هم مدرسه باید درک بکنه اهمیت و جایگاه بالای خانواده و نقش اون رو و بتونه از اون استفاده مطلوبی رو ببره. خب برای اینکه ما به اون الگو دست پیدا بکنیم، لازم هست که ابتدا وضعیت موجودمون رو خوب بشناسیم و توصیف بکنیم، وضعیت مطلوب رو هم ترسیم بکنیم و اینکه الگوها و روشهایی که میتوانیم تدارک ببینیم برای اینکه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب انشاءالله برسیم. این همایش خب 8 محور اساسی داره و 42 تا زیر محور که به صورت جامع و کامل تمام ابعاد تعامل خانواده و مدرسه را پیش بینی کردیم که در این زمینه‌ها استفاده بکنیم از صاحب نظران حوزه ملی و حتی بین المللی در زمینه هم چالش‌ها را خوب بشناسیم، هم الگوها را و هم راهبردهایی برای حل چالش های موجود انشاءالله. در خدمت شما هستم.